Lord, that's holding on. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این عبارت صفحه 326 از کتاب ماست. درسته؟
بدان
که چون شیخ قائل است با آن که نفس روحانیت الحدوث و تصرف است، لذا در سخن او از وجه تخصص ارواح، یعنی تخصص نفوس انسانی و ابدانشان، به تحیر افتاده است. به عنوان نمونه در تعلیقات گوید نفس انسانی، ابن سینا می فرماید، اگرچه قائم به ذات است، لیکن از این بدن به غیر آن منتقل نمی شود. یه خودش مستقله نفس، ولی از این بدن به بدن دیگه ای نمیره. چرا نمیره؟ زیرا هر نفسی را مخصصی است به بدنش. مخصص یعنی یه چیزی هست که این رو اختصاص به این بدن داده، و مخصص هر نفس جز مخصص نفس دیگر است. هر خصوصیتی که تو این نفس هست که به این بدن تعلق گرفته، غیر از خصوصیتی که تو اون نفس دیگری که به اون بدن تعلق گرفته. خب پس نفس به خاطر نسبتی به آن بدن تعلق یافته که ما آن را نمی شناسیم. خب حیرتی که آقا جان میگه اینجاست. خب بگی آقا جان شما میگی تخصصی داره، خصوصیتی داره این نفس که به این بدن تعلق میگیره نه به بدن دیگه. میگی خب اون تخصص چیه؟ میگه نمیدونیم که چرا این نفس به این بدن تعلق گرفت. چرا نفس من به بدن شما تعلق نگرفته؟ چرا هر نفسی به بدن خاص خودش تعلق داره؟ ایشون میگه یه چیزی هست که خصوصیتی داره که اینجوریه، ولی نمیدونیم چیه. یعنی چی؟ به حیرت افتاده، خب گیر کرده. و تو خود دانی که کسی که نفس را جسمانیت الحدوث و تصرف میداند از چنین تحیری به دور است. فهم و توسل. اما اگر قائل به جسمانیت الحدوث بشیم دیگه لازم به این حرفا نیست، چون این نفس از این جسم نشأت گرفته. این بدن قسمتی از این نفس اصلا. اون نفس میوه این شجره این بدنه. اختصاصش همینه که از این بدن نشأت گرفته. در درس چهارم از کتاب اتحاد عاقل به معقول، مذهب هر دو گروه را که یکی حدوث نفس را با بدن می داند، روحانیت الحدوث، و دیگری حدوثش را به بدن می داند، جسمانیت الحدوث، تحریر نموده ایم. اونجا بحثش رو گفتیم. اما آنچه که از افلاطون مشهور گشته که نفس قدیم است، باید دانست که مراد وی قدم مبدع و منشأ آن است، آن می باشد. اون بحث حقیقت نفوس، چون نفوس ما همه متصل به یک مبدعیه. به مانند خورشیدی گفتیم که شعاهاش تابش کرده. اون که میگه نفس قدیمه، اون حقیقتش رو میگه، نه این مرتبه نفس جزئیهی که حادث شده اینجا، که پس از انقطاعش از دنیا به سوی او باز میگردد. ها نفس وقتی از بدن منقطع میشه برمیگرده طرف اون مبدع خودش که معاد اصلا یعنی چی؟ عود، برگشت. اون حدیث امیر مؤمنان عرض کردیم خدمتتون که حضرت شخصی میگه با امیر مؤمنان رفتیم قبرستان، حضرت ایستاد با مردگان شروع کرد صحبت کردن، میگه اونقدر صحبت کرد من خسته شدم، عبام انداختم زمین نشستم روی زمین، باز حضرت صحبت میکرد، اونقدر صحبت کرد من از نشستن خسته شدم، بلند شدم ایستادم. بعد گفتم آقا جان چی میگی شما، چقدر مثلا با اینا آقا مردن که. فرمود اگر میتونستی ببینی، چشمت باز بود میدیدی که اینان حلقه حلقه به دور هم نشستند و با عمامه هاشون کمرهایشان را به هم بستند، حلقه حلقه. این حلقه حلقه به خاطر چیه؟ سنخیتشونه، اونایی که توی حلقه هم با هم سنخیت دارن، همونجوری که ما اینجا که جمع شدیم یه سنخیتی داریم با هم، یه حلقه ای هست دور هم دیگه گناه میکنن، اونایی سنخیتی دارن با هم. اما این که فرمود با عمامه ها کمرهاشون رو به هم بستن، اون اتحادی که بین این نفوس برقراره، چون از این نشأه که به در میرن به طرف اون مبدع خودشون حرکت میکنن، اون نفوس همسنخ یه اتحادی بینشون برقرار میشه، یه اتحادی بین اون نفوس همسنخ برقرار میشه وقتی که از این ماده خلاص میشه. و به قول جناب فارابی در اندیشه های اهل مدینه فاضل است فکر کنم، میگه نفوسی که متحد میشن با هم از کمالات هم لذت میبرن. همونجوری که شما میشینید دور هم مباحثه میکنید، از علم هم دیگه لذت میبرید، این یه چیزی میگه اون یه چیزی میگه، حالا اونجا دیگه افق خب بالاتره، از کمالاتی که در نفوسشون هست لذت میبرن از یکدیگر، چون متحد میشن، یه نحوه اتحادی بینشون برقرار میشه، یک نحوه اتحادی که ادراک میکنن همدیگر رو، باطن همدیگر رو. خب ولی امر مهم در این مسئله آن است که معنای حدوث جسمانی نفس را دریابی و بدانی که چگونه ماده به مجرد تحول می‌یابد و طبیعت مبدل به ما فوق طبیعت می‌گردد. ما فوق طبیعت می‌گردد، چجوری ماده میاد میشه مجرد؟ که اینو قبلا توضیح دادیم که خود آقا جانم حالا می‌فرماید. از حق تدبر را در کلام صدر المتعلهین ادا نما که در این مقام فرموده است کمالات متعاقبه جوهریه، کمالاتی متعاقبه یعنی پشت سر هم، اونم کمالات جوهری، نفکر کنی عرضیه، مربوط به جوهر ذات اون شیعه که چه حرکت جوهری میکنه، از مبدأ فعال بر نطفه فیضان یافته است، افاضه شده، که اول چون صورت معدنی است که آن حافظ ترکیب و مفید مزاج می باشد، دوم صورت نباتیه و پس از آن جوهر حیوانی. اینو مطلب قبلا هم خوندیم. بدین سان اشتداد در وجود سوری جوهری واقع می شود، کمالاتی که پی در پی افاضه میشه این شدت وجودی پیدا میکنه، تا آن که از ماده ذاتن و سپس ادراکن و تدبیرن و فعلن و تأثیرن مجرد و مرتفع میشود. اینو چون یکی یکی توضیح دادیم جلسات قبل این عبارت رو، به خصوص در این سخن صدر المتعلمین توجه و دقت کن که قوه منطبعه در نطفه را که به جوهری مفارق مبدل خواهد گشت به وصف آورده. خب یه چیز مادهی که در نطفه است، این میاد تبدیل میشه به یک نفس مجرد، میشه یک نفس ملکوتی. میفرماد تو این کلامش صدرالمتعلمین میفرماد که چجوری یه نطفه میاد تبدیل میشه به اون مرتبه تجرد یافته ملکوتی. آنچه که از صوری باشد که فعل آن در ماده است بدون اینکه قوه دیگری واسطه باشد، چنین صورتی با ماده در وجود متحد است، مثل صور استقصیه و جمادیه، چون صورت ناری، هوایی، یاقوتی، ذهبی و غیر آن، مثل صور جمادات که مقرون به ماده هستند، اون صورتشون مقرون به ماده است، و گویی چنین صورتی مادی محض است و به انقسامات ماده نیست، منقسم میگردد. صورت سنگ چون میشکنی چون دوتا میشه، خوردش میکنی ده تا میشه. و اما آنچه که از صوری باشد که فعل آن به استخدام قوه دیگری است، فعلش با قوه دیگه ای انجام میشه، به ناچار آن قوه چون که آلت واسطه ایست از نظر منزلت، از آن صورت پایین تر است چون واسطه اونه، و گویی چنین صورتی ذاتش از سنخ ماده برتر است، چون واسطه شده برای ماده، پس باید از ماده برتر باشه، و این برتری از ماده پست جسمانی شأن نفس است، زیرا او بهره‌ای ولو اندک از ملکوت و تجرد دارد. چی می‌فرماد؟ آقا نطفه انسان میاد تبدیل میشه به انسان، خب؟ اما یه سنگ، این هیچ وقت تبدیل میشه به انسان؟ نه. یک هسته خرما تبدیل میشه به انسان؟ نه. پس یه چیزی در اون نطفه هست، یه چیزی در اون نطفه هست که از مبدأ فعال به این افاضات صورت میگیره، تو شرایط خاص که قرار میگیره، یه اون امری که در اون نطفه هست، ایشون فرماد گویا که از سنخ ماده برتر است، با اینکه مادیه ولی گویا از سنخ ماده برتر است و حظی از تجرد دارد. گویا اون مال اون مرتبه‌ای که هنوز اون نفس حادث نشده ها، هنوز به اون مرتبه تجردی نرسیده، میگه که قوه‌ای داره تو این نطفه، یه چیزی در این نطفه هست که اون استعداد وقتی افاضه صورت میگیره به اون مرتبه میرسه. ولی چرا سنگ اینجوری نمیشه؟ چوب اینجوری نمیشه؟ در قول صاحب اسفار چند نکته قابل دقت است. اولا گفته است گویی ذات او از سنخ ماده برتر است. چرا گفته است گویی؟ گویا از ماده برتر است، کأنه. و دوم آنکه گفت او حظی ولو اندک از ملکوت و تجرد دارد، مراد او از این حرف چیست؟ حکیم متعله ملا اسماعیل اصفهانی در این باب چنین میگوید: مراد از تجرد، تجرد به معنای مصطلح یعنی غیر حال در ماده نیست. میگه اینجا که بحث تجرد پیش میاد در مورد نطفه، نمیخواد بگه نطفه اون تجرد ملکوتی رو داره، ولا بر نفس نباتی بلکه حتی بر نفس حیوانی صدق نمی کرد. بلکه مراد از تجرد معنایی است که از این کلام او فهمیده می شود که گفت گویی ذات او از سنخ ماده برتر است. نطفه گویا حظی از تجرد داره که این گویا رو باز خود ملا صدرا تفسیر میکنه. یعنی چی؟ جلوتر بریم. یعنی وجود او غیر از وجود ماده است، نه اینکه متحد با آن باشد، بلکه گویی از سنخ ماده برتر است. پس وقتی نفس دارای چنین شأنیتی باشد، چگونه ممکن است ماده منطبع در جسم باشد تا جسمانیت الحدوث گردد؟ فهم. اشکالات بسیاری بر قول مشا وارد شده است و از جمله مهمترین آن اشکالات این است که از صور عقلیه و ماده جسمانی نوع جسمانی واحد حاصل می شود. یکی از اشکالاتی که بر مشا وارد میشه میگه چجور یه حقیقت عقلی صرف با یک امر جسمانی مادی صرف اینا میان یه هویت رو تشکیل میدن. من هم روح دارم، نفس دارم، هم جسم دارم. اینا دوتا که مجزاً چجور یه هویت رو درست میکنن؟ نمیشه. پس باید این بدن جز مراتب نفس باشه، یا بگید نفس جز مراتب بدن باشه، چون اصل ماده است. نفس از این بدن نشأت گرفته. علاوه بر اشکال به روحانیت الحدوث بودن نفس، بر قول به عدم اتحاد مدرک با مدرک در وجود نیز اشکالاتی وارد شده است. خب اونجا هم چون مشا اتحاد مدرک و مدرک رو قبول نداره و همچنین از جمله اموری که شاید موجب سهولت فهم مطلب شود این است که نظر کنی در صدور ماده طبیعی از ما قبل طبیعی. این همون بحثی بود که ما خیلی روش پافشاری کردیم. اگه در خاطر عزیزان باشه، جلسات قبل گفتیم برای اینکه به فهم جسمانیت الحدوث بودن نفس نائل بشیم، اون بحث سبحان من کسف اللطیف و لطف الکثیف که چجور مجرد اومده مادی شده در قوس نزول، که اینو فیزیکدان‌های جدید هم الان دیگه اثبات کردن که میگن انرژی که اومده تبدیل شده به ماده، انرژی در یک کوبلی تبدیل به ماده میشه. انرژی چی؟ یک امر مجرده. تو روایات هم هست عدیه و بالقدرت التي قدرتها. قدرت یعنی چی؟ انرژی. به قدرتی که آن را تقدیر زدی. قدرت تقدیر زده شده، شده ماده، شده جسم. قدرت خودش مجرده، تقدیر میخوره، اندازه میخوره، میشه ماده. خب میگه چجور تو قوس نزول مجرد شد مادی؟ تو قوس نزول، حالا در قوس صعود مادی میاد میشه مجرد. میفرماد و همچنین از جمله اموری که شاید موجب سهولت فهم مطلب شود این است که نظر کنی در صدور ماده طبیعی از ما قبل طبیعی. با وجود اینکه سنخیت بین علت و معلول ضروری و حتمی است. خب مگه بین علت و معلول سنخیت نباید باشه؟ گرما از آتش باید باشه، باید سنخیت باشه بینشون. نمیشه از آتش سرما بیرون بیاد که. حالا بفرمایید ماده چجوری از غیر ماده ایجاد شد؟ ماده چجوری از غیر ماده ایجاد شد، غیر ماده تکاثف پیدا کرد، تنزل پیدا کرد، از مرتبه خودش تبدیل شد به ماده، اونم بدون تجافی البته ها، نه اینکه از جای خودش به در بره، که به قول صدر المتعلهین میفرماد این عالم معقولیه که محسوس ما واقع شده، مجردیه که مشهود و محسوس ماست. خب همین رو شما در قوس صعود تصور کن، سنخیت بین علت و معلول باید باشه. خب این برم همینجوری هست، همونجوری که قوس نزول بود قوس صعود هم همینجور هست، بلکه مطلب از علیت و معلولیت فراتر است، زیرا وجود مسابقه حضرت حق است و دارای وحدت شخصیه، بلکه اصلا وجود چیزی غیر حق نیست. پس جایی برای علت و معلول نیست. یعنی چی؟ مطلب چی میفرماد؟ ببین ما یک بحث علت و معلول داریم، در فلسفه مشاع متعارف، که یک معلولی هست جدای از علت خودشه، یه معلولیه که جدای از علته. این رو در بدایت امر انسان میتونه بپذیره، ولی وقتی در عمق مطلب فرو میری میبینی اصلا معلول چیه؟ معلول ذاتش فقیره، فقر نوری داره، معلول نیست مگر ظهور علت، معلول نیست مگر ظهور علت. اینجوری بگی علت و معلول، بله میپذیری. اما اگر علت و معلول رو مثل مشاع میخوای تصور کنی که یه علتی جدای از معلول خودش، معلول قائم به ذات خودش، علت قائم به ذات خودش، که این اصلا درست در نمیاد. اینجا که آقا جان میفرماد بحث ورای علت و معلول است، اون علت و معلول رو میگه، اون علت و معلولی که مشاع میگه، نه علت و معلولی که حکمت متعالیه میگه، چون حکمت متعالیه بحث اون فقر نوری، امکان ذاتی، امکان فقر ذاتی اشیاء رو مطرح میکنه، که آقا جان میفرماد ملا صدرا ابتدا در بحث علت و معلول مثل مشا پیش میاد تو اسفار، بعد بحث رو میکشه در اون فقر نوری که جدا میشه از اونا، جدا میشه از اونها، یعنی به عمق مطلب وارد میشه که معلول اضافه اشراقی داره نسبت به علت، مستقل از علت نیست، همون ظهور علته. بفرمایید وجود مساوق حضرت حق است، یک وجود هست. این آقایونی که وحدت وجود رو قبول ندارن میگن یک وجود هست، خب یک مرتبش ممکن الوجوده، یه مرتبش واجب الوجود، درسته؟ اون مرتبه واجب الوجود چیه؟ خداست. اون مرتبه ممکن الوجود چیه؟ مخلوقات. میگیم خب سلمنا، حرف شما درست، حرف شما رو پذیرفتیم، اما ما با پذیرش حرف شما یه چیزی میخواییم بگیم، میخواییم بگیم ما یه چیزی تو این عالم از خدا بزرگتر داریم، بزرگتر از خدا طبق حرف شما، و اون چیه؟ وجود، مفهوم وجود. پس مفهوم وجود از خدا بزرگتره، چون خدا یه قسمتی از این مفهوم وجوده. مفهوم وجود شما گفتی یه قسمتش ممکن الوجود، یه قسمتش واجبه، یه قسمتش خداست. پس مفهوم وجود از مفهوم خدا بزرگتر شد و این خلاف فرضه. وجود مساوی حقه، یعنی غیر از حق نیست. هر چی که نگاه میکنی جلوه حقه. نمیگیم این ذات خداست، این بحث ذات نیست. ذات که اصلا غیب الغیوبه، بحث جلوه است. مگه نمیگیم همه این عالم آیات خداست؟ آیت یعنی چی؟ آیت یعنی نشانه. نشانه یعنی چی؟ چیزی که چیزی رو به ما نشون میده میشه نشانه. این دیوار آیت خداست، نشانه خداست، خدا رو داره نشون میده به من. بله، فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف که رو میکنی وجه خدا رو میبینی. اشیا از خودشون وجودی ندارن، که اگه از خودشون وجود داشته باشن که میشه شرک اصلا. خداوندی که قیوم همه ذواته، همه قائم به حقن، همه قائم به وجودن. وجود مساوی حق است. وجود رو کی به وجود آورده؟ اصلا معنا نمیده. وجود رو کی به وجود آورده؟ وجود از کی بوده؟ معنا نمیده. وقتی اینو فهمیدی میفهمی که اون چی در مورد خدا میگفتی اینجا داره پیاده میشه. بلکه اصلا وجود چیزی غیر حق نیست. وجود چیزی غیر حق نیست. هر چیزی که حقه، وجود داره، حقه به لحاظ وجودش، نه به لحاظ شریعت. ما در شریعت یه سری چیزها رو باطل میدونیم، یه سری چیزها رو حق میدونیم. اون داستانش فرق میکنه با این. پس جایی برای علت و معلول نیست. به اون علت و معلولی که مشا دارن میگن، بحث عمیق‌تر از اینه. و غرض آن است که صعود را با نزول مقایسه کنی. وجود یه سیر نزولی داره، یه سیر صعودی داره. سیر صعودی وجود را با سیر نزولیش، قوس صعود رو با قوس نزول انطباق بده، ببین یکی در میاد. با وجود آن که مطلب در اولی آسان تر است. خب، و نیز تدبر و غور در کلمات دیگر صاحب اسفار تو را در فهم آن خطاب فصل یاری خواهد نمود. از جمله این کلمات سخنی است که در فصل دهم باب سوم نفس اسفار دارد و بیان می کند که نفس آدمی مادام که جنین در رحم قرار دارد دارای درجه نفوس نباتی که آن نیز دارای مراتبی است می باشد. که اینا رو قبلا گفتیم دیگه، مرتبه نباتی و اینها که حالا طی میشه. و نیز در آخر فصل از باب هفتم نفس اسفار می گوید نفس به هنگام حدوث در نهایت صور مادیات است و در بدایت صور ادراکیات و وجودش در این هنگام انتهای قشور جسمانی و ابتدای لبوب روحانی است. خیلی این کلام بلنده. ببینید مراتب وجود مراتبی به هم چسبیده است. مراتب وجود مراتبی به هم چسبیده است. عوالم رو میگیم. عالم ماده چیزی نیست که جدای از ملکوت باشه. ملکوت هم چیزی نیست که جدای از جبروت باشه. اینها مراتب یک حقیقتن. هیچ عالمی از عالم دیگه بریده و منفصل نیست. خب حالا این نطفه بنده خدا که میخواد حرکت کنه، این مراتبی رو که طی میکنه، این مراتب طی شده هم جدای از هم نیستن، یعنی چسبیده و روی هم سوارن. دقت کنید، فرمود نفس به هنگام حدوث در نهایت صور مادیات است. اون آخرین مرحله مادیه و ابتدای صور ادراکیات، ابتدای مراحل ادراکیه. ما در ادراک چی میخواییم؟ حضور. بحث گفتیم علم یعنی حضور. ما در ادراک حضور میخواییم. برای حضور هم تجرد نیاز است. برای حضور تجرد میخواییم، چون ماده در ذات خودش غائب از خودش. اینو قبلا بحث کردیم دیگه، ماده در ذات خودش از خودش غائبه. شما این کتاب رو نگاه کنید، این طرف کتاب، از این ور کتاب غائبه. ریز کنیم این برگه، این ور برگه، از این ور برگه غائبه. خوردش کنیم، برسیم به یه مولکول، این طرف مولکول از اون طرف مولکول بیخبره. هر چی که ماده رو شما خورد کنید، چون بعد داره. بعد چیه؟ بعد یعنی دوری، دوری داره از هم. ماده خودش پیش خودش حاضر نیست، ولی ما برای علم حضور میخواییم. میفرماد ابتدای صور ادراکی، یعنی ابتدای حضور، اون کوچکترین حظی که از تجرد دارا داره میشه، یک حضور کوچکی پیدا میکنه که ادراک صورت بگیره. ادامهش میفرماد و در این هنگام انتهای قشور جسمانی است. قشور قشره، پوسته. انتهای پوسته رسیده. مثل مثال بخوایم بزنیم دیگه، تخم مرغ دیدید جوجه نوک میزنه، سوراخ میکنه میاد بیرون، نوکشو میده بیرون، شروع میکنه تنفس کردن تا اون پوسته رو بخواد بشکنه حالا بیاد بیرون. میگه نفسم ابتدای حدوثش اون نهایت پوسته ماده و ابتدای لبوب روحانیست. لبوب لب مغز. میگه ماده پوستیه که روحانیت لب بشه، مغزشه، داره به ابتدای لب میرسه، ابتدای مغز میرسه، تازه داره یک بدیهیاتی بهش افاضه میشه. ببینید اولیات و بدیهیات کسب کردنی نیستن. هر بچه‌ای بدیهیاتو میدونه. بدیهیات مثل چی؟ بگید. اونم بگید. اشتغال غیزه این محاله. معلول یه علتی داره دیگه؟ ارتفاعشون هم فلسفی بلد نیست بچه، ولی
بودنش
هست. بودن با نبودن یکسان نیست، یعنی مادرش وقتی هست با وقتی نیست، این میفهمه که بودن و نبودن یکسان نیست. این از کجا میفهمه؟ این درک رو از کجا داره؟ نمیتونه هم باشه هم نباشه، اینو درک میکنه. این اولیات، بدیهیاته. این بدیهیات در نهاد ما هست، کسب کردنی هم نیست. ما به وسیله این بدیهیات چیزای دیگه رو تازه کسب میکنیم. این بدیهیات که داره افاضه میشه تازه قبل از این، اون ابتدای ادراک. ادراک حضور میخواد، یک تجرد ضعیفی پیدا میکنه که شروع میکنه به ادراک کردن. سوخت دستت میسوزه، ادراکه. این خودش میشنوی، ادراکه. که یواش یواش ادراک قوی میشه، اون بدیهیات افاضه میشه، بعد به معقولات ثانوی دست پیدا میکنیم، تا یه جاهایی افاضه صورت میگیره. حالا اگه انسان دنبال کسب علم بره، افاضات میاد. اگر موند که توقف میکنه توی یه جا، میفته دنبال شکم و شهوتش، یک دفعه پیرمرد شد و به خاک برگشت. حالا اون تجرد داره، اون کمال رو میگیم، اون عروج گرفتن، اون بالا رفتن. همچنین در آخر فصل ششم از باب هفتم نفس اسفار نیز میگوید بدان که نشعات وجود متلاحق و متفاضل می باشند. متلاحقن، متلاحقن یعنی چی؟ لحوق دارن، وصلن به هم، ولی متفاضلن. همون بحثی که گفتیم الان که چسبیدن به هم، ملکوت و جبروت و لاهوت و اینا از هم جدا نیستن، اینا یک حقیقت پیوسته است که منتها تفاضل هم دارن، مراتبشون متفاوته. بدان که نشعات وجود متلاحق و متفاضل می باشند و با وجود تفاوتی که در میانشان است، بعضی به بعض دیگر متصلن، اتصال دارن عوالم. بلکه اینجوری بگیم، بگیم عوالم از اعلا به ادنا احاطه دارن، محیطن. جناب صاحب اصولوجیا ایشون میفرماد این مطلب جالبی که دوائر وجودی، دایره وجودی که مرکز داره، دوائر عقلی برعکس دوائر مادی هن. شما یه دایره رسم میکنید، نقطه مرکزش وسطشه، یعنی محیط به مرکز احاطه داره، اما در عوالم عقلی اون مرکزه که به محیط احاطه داره. میگیم مرکز دائره وجود، اون مرکز دائره وجود محیط به دائره وجوده. پیاز چیه؟ پیاز لایه لایه است، ولی کلا پیاز لایه لایه است، هر لایه محیط به مرتبه پایین تره. عوالم وجود هم احاطه دارن به هم، منطقه عرض کردیم با اون خصوصیت که مرکز دائره محیط به محیطشه. می فرماد بدان که نشعات وجود متلاحق و متفاضل می باشن و با وجود تفاوتی که در میانشان است، بعضی به بعضی دیگر متصلند و نهایت هر مرتبه بدایت مرتبه دیگر است. آخرین مرحله‌ای که میرسه ابتدا میشه برای مرحله دیگه، آخر هر مرحله‌ای ابتدای ورود به عالم دیگه است. و انتهای این نشأه تعلقی ابتدای درجات نشأه تجردی است. آخر این مرحله نشأه تعلق دنیا میشه ابتدای مرحله تجرد. بحث از چی؟ حدوث نفسه، که نفس چجوری حادث میشه. میگه اون ابتدای عالم روحانی که وارد میشه از باب ملکوت، یه حظی از تجرد میبره، ادراکات شروع میشه و عالم تجرد محض را حدوث و تغییر و تغییر حالت نیست. این یک بحثیه که خودش یک بحث سنگینی میطلبه. عالم تجرد محض را حدوث و تغییر و تغییر حالت نیست. خب عوالم مجرده صرف مثل چی؟ مثل عالم عقل. عالم عقلی مجرد صرفه، اونجا تغییر و حدوث راه نداره. چرا؟ چون زمانمند نیستن. چون زمانمند نیست حدوث اونجا راه نداره. وقتی حدوث راه نداشی از تغییر و تبدیل هم بگید مبراست. خب حالا بفرمایید ببینم، جناب عالی اینجا الان حادث شدی، نفس شما حادث شد، ترقی و تکامل پیدا کردی، رسیدی به مرتبه عقل، آیا به عقول مگه اضافه نمیشی شما؟ عقل شما مگه به عقول اضافه نمیشه؟ مگه در داخل در عالم عقول نمیشی شما؟ و تغییر کرد که عالم عقول اضافه شد. این همه عقل داره به وجود میاد، این همه نفس داره حادث میشه، ترقی میکنن به مراتب عقلی میرسن. خب پس اینکه عالم عقلی که داره زیاد میشه، وسعت پیدا میکنه، شما چجور میگید حدوث راه نداره اونجا؟ حالا اجازه بید وقت چقدر مونده؟ سه دقیقه. یه بار دیگه مطلب رو توضیح میدیم کاملا. از روش بخونیم اصلا عبارت و پاراگراف تموم بشه. و عالم تجرد محض را حدوث و تغییر و تغییر حالت نیست، بنابراین این عالم به دخول نفس در آن متغیر نمی‌گردد، چنان که به صدور نفس از آن نیز تغییر نمی‌یابد. پس نحوه ورود نفس بدان عالم، نحوه صدور نفس از آن عالم بدون استحاله و تجدد است. پس بر تو باد تأمل صادق و تفتن لایق تا به درک آن چه ذکر نمودیم نائلایی، در حالی که قلبت به نور معرفت از عالم افاضه و الهام نورانی میگردد. و الله ید اولا دار السلام. همینجا بحث رو نگر میداریم. عزیزان فکر کنید روی این مطلب، چرا جناب ملا صدرا میگه صدور نفوس تغییر در عالم عقلی ایجاد نمی کنه؟ همون جوری که عروج نفوس و پیوستن به عالم عقلی تغییری در عالم عقلی ایجاد نمی کنه. چرا؟ میگه این همه نفوس ایجاد نمیشن. اینو فکر کنید قشنگ، مباحثه کنید، بحث کنید، ببینم تو هفته بعد چی میکنید، چی کار میکنید تا جلسه بعد. البته انشاءالله فکر کنید. حالا انشاءالله راه بدید بحث رو. و السلام علیکم و رحمت الله.